والصلاه والسلام على سيدنا نبينا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين لعلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. دعا کنیم شام ولادت با سعادت حضرت زینب سلام الله علیها عرض تبریک به محضر نازنین امام و صاحبمون. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتك که علیه و علا آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين عليه السلام. خدا رو بسیار سپاسگزاریم، یک بار دیگه این توفیق نصیب ما شد زیر این خیمه سر این سفره دور هم جمع باشیم برای صاحبمون و مولامون دعا کنیم. خدا فرج امام زمان ما رو نزدیکتر قرار بده، خدا موانع ظهور حضرتش رو برطرف بکنه، بهترین ایده ها رو برای مولا و صاحبمون قرار بده، قلب نازنینش رو از همه غم ها و غصه ها خالی بگرداند. هرچی لطف خدا برای امام زمان ما قرار بده. ما هم یک درخواست داریم، همواره سر این سفره ریزخار باشیم و به صاحب این سفره همیشه چشم محبت و عنایت از سوی او متنعم باشیم. گذشتگان مهمان باشن، شهدا متنعم باشن، انشالله از سر سفره مرحمت اهل بیت هدیه بکنیم صلوات بر محمد و آل محمد. نهت بفرمید اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و هو بالافق الاعلى. آیه 7 از سوره نجم. مجلس توصیف حضرت زینب سلام الله علیها یکی از برترین شیعیان اهل بیت باید سطحش بالا باشه. شما اهل بیت علیهم السلام تربیت شدگانشون تو سطح بالایی هستن. میخوایم امشب یه مقدمه رو عرض کنم برای توصیفی از حضرت زینب سلام الله علیها. این مقدمه با چند تا آیه کریم از قرآن باشه و اشاره به معراج حضرت ختمی مرتبت وجود نازنین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. از این چند دقیقه مقدمه در مورد با معراج جلسه انشالله مهیا بشه برای تعریف و توصیفی از حضرت زینب سلام الله علیها. بحث معراج توی قرآن در دو تا سوره مطرح شد. آقربان دست، یک سوره اسراء و یک سوره نجم. تو این دو تا سوره موضوع معراج رسول خدا طرح شد. در سوره اسراء آیه اول از معراج صحبت میکنه ولی نیمه پایینی این جریان رو، ماجرا رو توصیف میکنه، از عالم مادی حرف میزنه. در سوره نجم از نیمه بالایی ماجرای معراج حرف میومه. پس تو این دو تا سوره یک تقسیمی صورت گرفته. آیه اول از سوره اسراء میفرماد چی؟ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى مسجد الاقصى فباركنا حوله لنريه من آیاتنا. خب چرا این قسمت پایینی بحث معراج؟ چون اشاره به چی داره؟ مسجد الحرام و مسجد الاقصى، این عمق عالم دیگه. ترجمه اینطوری میشه پاک و منزه است یکی از اسامی پروردگار سبحانه. حالا اینطور ترجمه میشه پاک و منزه است اون پروردگاری که شبانه حرکت داد، جریان داد، وجود نازنین عبد خودش رو از مسجد الحرام به مسجد الاقصا و بعد برد بالا. فبارکنا حوله لنوریه من آیاتنا، می‌فرماد برای اینکه ما نشون بدیم آیات خودمون رو. پس تو همین آیه در این حالی که ما داریم از معراج صحبت میکنیم، از نیمه پایینی این ماجرا حرف زده میشه، در این حال از اوجم داره حرف بیان میشه، حرف به میون میاد. یکی از اهداف ماجرای معراج چستش؟ لنوریه من آیاتنا، برای اینکه ما نشان بدیم به او آیات خودمان را. آیات چی هن؟ خدا برای نشون دادن آیات میگه چی لازمه؟ اینکه بیایی بالا. آیات حقایق با عظمتی هستن که در عمق جاشون نمیشه. اگر آیات بخواد بیاد تو عمق باید چی بشه؟ نازل بشه. آیه باید تنزل پیدا کنه. آیات متعددن. بزرگترین آیه چی هستش؟ در خطبه از امیر المومنین علیه السلام در جنگ صفین عبارتی نقش شد از این جمله که و ما لله آیتون اکبر منی، خدا آیه بزرگتر از من علی نداره. یکی از توصیفات امیر المومنین چی هستش؟ آیت الله العظما، بزرگترین آیه خدا وجود نازنین علی مرتضی است. هدیه به محضر نازنین این نبی و این وصی صلوات دیگری عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. و مال الله آیتون اکبر منی و مال الله نبأ اعظم منی. منظور از نبأ العظیم در سوره نبأ هم فرمود چستش؟ ولایت مولاست، این جایگاه و این موقعیت اعلی. نقل از ابن عباس که سوال کرد یا رسول الله شما در معراج مورد خطاب خدا قرار گرفتی؟ فرمود بله. خدا با شما صحبتم کرد؟ فرمود بله. گفت صدایی هم شنیدی؟ گفت بله. گفت به چه زبانی؟ فرمود کلمنی به لغت علی، خدا با زبان علی با من صحبت کرد. من از او سوال کردم که خدا یا تو هستی یا علی؟ گفت منم. ولی دیدم از صدای، از زبان و لسان، از اون امواجی که امیر المؤمنین علیه السلام با لسانشون ایجاد میکنن، تو هیچ صدای خوشتر نداشتی تو دلت، منم به لسان علی با تو صحبت میکنم. در یه حدیث دیگری از حضرت امیر علیه السلام است که از نبی گرامی سوال کرد که یا رسول الله ماجرای معراج رو تعریف میکنی یا من برات بگم؟ حضرت فرمودن شما بفرما. لذا این که فرمود حضرت امیر کنتم مع انبیاء سرن، من با تمام انبیاء بودم در پنهان و در سر، و مع محمد صلى الله عليه و آله و سلم. اللهم صل على محمد و آل محمد و جل فرجهم. سرن و جهرن با این نبی خاتم هم در پنهان هستم و هم در آشکار. خب در فضائل مولا امیرالمومنین حرف زیاد هست، اشاره ای کردیم، داریم در مورد با معراج صحبت میکنیم. قرار شده مقدمه کوتاهی بگیم. قسمی از بحث معراج در سوره اسراء مطرحه. او قسم چی؟ پایینیه بس. قسمی از بحث معراج در سوره چی هستش؟ نجم. و هو بال افق ال و هو بال افق الاعلا. بعد ادامه درایه می‌فرماد ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او عدنا فاوها الى عبده ما اوها ما كذب الفؤاد ما راى. از آیه 7 تا آیه 11 اشاره به این موضوع داره که حضرت خط مرتبت در نقطه خیلی بالا قرار گرفت. عبارتی که محور صحبت امشب ماست چیه؟ افق اعلا. افق یعنی چی؟ افق دو بار در قرآن مطرحه، هر دوبارش هم مربوط به حضرت ختم مرتبت، هر دوبارش هم حکایت از جنبه های بالا داره. افق ما هم میگیم توی محاورات، مثلا اذان به افق تهران، اذان به افق مشهد. افق اون زاویه دیدیه که شما خورشید رو رصد میکنی که اگر در اون موقعیت قرار بگیری شما متوجه میشی وقت نماز هستش، یا خورشید یا ماه. این افق یعنی اون زاویه نگاه. حالا افق دید ما چی هستش؟ دنیا، در دنیاست. من به افق تهران یا افق مشهد، این دنیایه. از نگاه دنیایی من دارم خورشید رو میبینم. یه موقعی افق بیاد دنیا نباشه، بشه برزخ. یه موقعی افق نگاه شما چی باشه؟ ملکوت. شنیدید آیه رو؟ و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات والارض. آیه چنده؟ به گمانم 57 باشه از سوره انعام. و کذالک نوری 75 عذر میخوام، آیه 75 از سوره انعام. نوری ابراهیم، ما به رؤیت رسوندیم برای ابراهیم. چی رو؟ ملکوت رو. افق نگاه ابراهیم نبی علیه السلام چیه؟ ملکوت. ابراهیم علیه السلام از افق دیدی بالاتری داره نگاه میکنه. البته بالاتر از اون افق دید، افق دید محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. کم کم معنا و مفهومی که مد نظر دارم رو حس میکنید. صحبت از چیه؟ هو بالافق الاعلا. در مقابل افق اعلا چی وجود داره؟ افق ادنا. افق ادنا یعنی افق پایین. دنیا اصلا از همینه، انسانها افقشون افق ادناست. یعنی همه چیز رو از منظر چی نگاه میکنن؟ دنیا. و این ضرره. شاگردان اهل بیت نباید این طور باشه، باید افقشون از عالم دنیایی در بیاد بیرون. خیلی از تعالیم به ما همچین تربیت‌هایی رو داره که بیایید افق نگاهتون رو بالا ببرید، از برزخ نگاه کنید، بیایید از ملکوت نگاه کنید، بیایید از عرش نگاه کنید. از عرش تربیت شدگان اهل بیت که افقشون اعلاست، شایسته نیست که به امور دنیا، به اطراف و اکناف خودشون از افق چی نگاه کنن؟ دنیا. خب این مقدمه رو داری؟ چند دقیقه‌ای که وعده کرده بودیم پیرامون واژه افق تو بحث معراج، یعنی به بهانه معراج از این معنا و این مفهوم حرف بزنیم تا صحبت این باشه حضرت ختم مرتبت در معراج افق اعلا داشتن. این افق اعلا نگاهشون از کدوم سطح؟ قاب قوسین، بالاترین جایگاه، از بالاترین مراتب در عالم غیب ایشون منظر نظرشون هست. ایشون از افق اعلا نگاه میکنه، انسانها از افق ادنا. اما شیعیان چی؟ شیعیان تربیت شدگان این خانواده هستن. حالا از این مقدمه که عبور کنیم، عبارتی رو میخوام عرض بکنم. این عبارت خیلی شنیدیم، خیلی هم سعی داشتن این عبارت رو تحلیل کنن و بعضن هم در تبیین این عبارت ناتوان موندن. عبارت از حضرت زینب سلام علیها، عبارت مشهور در مجلس اون یزید پلید دنی به اصطلاح ملعون، سوال میشه از حضرت زینب سلام علیها که کربلا رو چه دیدی؟ ایشون فرمودن و ما رأیت الا جمیلا. این چه تعبیریه؟ حضرت زینب از چه زاویه‌ای داره کربلا رو تعریف میکنه؟ از افق اعلا. یزیدیان ها، دنیا پرستان، انسانهای عمقی، همه چیز رو از کدوم افق میبینن؟ افق ادنا. لذا به حسب ظاهر خودش داره طعنه میزنه. چی بود کربلا؟ چی گذشت؟ دیدی چی سر شما اومد؟ حضرت پاسخ دادن و ما رأیتو الا جمیلا. خب خیلی ها سعی کردن اینو تعریف کنن، من ندیدم مگر زیبایی. گفتن بعضیا که این یک بیانیست مبارزه منفی با ملعون، این یک صحبتیست برای چی؟ یک بیانیست در خطاب برای منکوب کردن و برای تحقیر کردن به اصطلاح دشمن. بعضی طور دیگر گفتن آقا ما رأیت الله جمیلا برای کسی مثل حضرت زینب سلام علیها چگونه قابل تحلیله؟ آیا از زینب سلام علیها ندیده صحنه آتش و دود و تک تک شدن و سرها رو به نی؟ قطعا از منظر ایشون دیده شد. آیا عزیز نبودن اون عده‌ای که به شهادت رسیدن؟ اصلا عزیزتر از اون عده برای حضرت زینب پیدا نمیشه در عالم. خب چطور عزیزترین عزیزانش به شهادت رسیدن؟ میفرماد ما رأیت الله جمیلا. این به شهادت رسیدن، تک تک شدن به حسب مادی، از منظر چیه؟ افق دنیا. بیا تو افق اعلا، از افقی نگاه کن که از زینب نگاه میکنه سلام الله علیها. از اون زاویه این صحنه چی میشه؟ زیبا. ببینید و ما رأیتو الا حسینا. ما یه ذره زیبایی این تعریف کنیم. من ندیدم غیر از حسین، و حسین صاحب حسنه، و حسن یعنی چی؟ زیبایی. یعنی صحنه پیدا میکنید که همه در اون صحنه حسین شده باشن. 72 نفر تو صحنه کربلا شده بودن چی؟ حسین. این 84 تا زن و بچه شده بودن حسین. و این از این صحنه زیباتر چیزی پیدا میشه؟ یه تعبیر دیگه بگوریم، حسین علیه السلام، اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام، وجود حضرات جلوه حقن. حق اسمیست برای پروردگار که تجلی پیدا میکنه. علیون مع الحق و الحق مع علی. در اسناد واژه حق رو شما میبینید، مثل آیه مشهور که شنیدیم، جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. این آیه از آیات مهدویه. جا الحق وجود نازل از صاحب ماست. ببینید وجود سید الشهدا حق و ما رأیت الا جمیلا چیزی از این زیباتر پیدا میکنید که یه عده در دفاع از حق جان بدن، یه عده حق شناس پیدا بشن، یه عده حق طلب پیدا بشن، حق جو پیدا بشن، یک عده در مسیر حق فدا بشن، این زیباست. و ما رأیت الا جمیلا. نقطه بذارم سر این خط. اگر از زینب سلام علیها الان بود به صحنه غزه نگاه میکرد چی میفرمود؟ چه تحلیلیه؟ ما چرا تحلیل ناقصی داریم از صحنه‌های اطراف خودمون؟ یکی از دلایلش اینه که افق دید ما چیه؟ پایینه. افق دیدمون پایینه، افق ادنا. یعنی صحنه غزه به این کشته و کشتارها و این صحنه‌های دلخراش از صحنه کربلا دلخراشتره؟ قطعا. حضرت فرمود که اگر تمام اون چه خلق شده فدای حسین میشد، حضرت فرمود که اسراف نبود، همه عالم فدا میشد تا حسین زنده بمانه. اسراف نبود. چرا؟ کل خلقت به گل روی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. من نشیدی گفت لولاک لما خلقت ال. اصلا کل خلقت هم وزن اهل بیت نیست، به واسطه اهل بیت که خلقت به وجود آمده. اگه اینطوری نگاه کنیم پس کل خلقت به فدای اهل بیت بشه، چیزی نشده. حالا صحنه روز عاشورا فدا شدن سید الشهدا و صحنه شهدای کربلا و این اسارت آل الله رو بذاریم کنار این صحنه، قطعا اون صحنه عظیم‌تره. و حتما حضرت زینب سلام الله علیها وقتی صحنه کربلا رو می‌فرماید زیبا، این صحنه هم از منظر اعلا نگاهشون زیباست. و ما رأیت الله جمیلا. حالا ما ببینیم، البته صد البته همین الان عرض کردم کشته شدن، تک تک شدن و به اصطلاح سرها به نیزه شدن در کربلا قلب نازنین از زینب رو آزار میده. ما این چه وقت انکار نمی کنیم صحنه بالاتر و سختتر و جانسوزتر از این صحنه برای حضرت ایشون نبود، اما زاویه نگاه باعث میشه که انسان تحلیلش متفاوت بشه، اشکم بریزه، قصه هم بخوره. ما الان در قبال اتفاقی که داره در غزه میخوره باید قصه بخوریم، توی که تردید نیست. ولی این گزارش ها که میشنوی آقا من دیگه اذیت میشم، هر وقت تلویزیون میبینی داره نشون میده از این کشتار رو، دل من ریشتش. میدونی این گزارش معنای چی میده؟ معنای این که نگاه ما دنیایی به قصه غزه، معناش این هستش که اگر قرار باشه صحنه‌ای برای ما این چنین اتفاق بیفته، خطر کوتاه اومدن و شل کردن مسیر رو امکان داره ما داشته باشیم. مردم کوفه مشکلشون چی بود که پای حق ما نایستادن؟ نگاه از افق دنیا کشته شدن داره، تیکه تیکه شدن داره. انسانهایی که به نگاه دنیایی صحنه رو میبینن ترس تو وجودشون میفته و این باعث میشه که از حق دفاع نکنن. بله، مسیر حق فدا شدن داره. برای کسایی که حق طلبن و حق جو این کار ساده ایه. ما هم شهید دادیم. بله، ما هم شهید. به شهدای ما چی میگفتن؟ خانواده شهدا رو چی میگفتن؟ تبریک و بعد تسلیت. تبریک میگفتن. از چه افقی عزیزش از دست داده؟ اگه از افق دنیایی بگی تبریک نداره. یاد میگرفتیم از نگاه امام این جامعه که تبریک نگاهی بالاتر از افق دنیایی است. این جوان به رتبه‌ای رسیده. ولا تحسبن الذين قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. امام این جامعه فرمود شهید نظر میکنه به وجه الله، افق دید مردم میاد بالا. بله ما هم شهید دادیم، بعد از ما مردم لبنان شهادت نصیبشون شد، بعد مردم عراق، سوریه، مردم یمن و الان هم مردم فلسطین و غزه. این نباید نوع نگاه ما رو خدشه وارد کنه. و ما رأیتو الا جمیلا، نگاه کن پای حق وایسادن، دارن بر اساس حق طلبی جان میدن و این زیباست. زن و بچه دارن فدا میکنن در مسیر. وقت بین خودمون عرض بکنیم ما هنوز اینها جلوه حق رو تطبیق ندادن. میدونید که جلوه اصلی حق بعد از حضرت پروردگار وجود نازنین محمد و آل محمد است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. لذا این احتمال به اصطلاح شدت داده میشه که به زودی مردم غزه چه کنن؟ اعلام گرایش دست جمعی به شیعه رو بیان بکنن. این امید ماست، چون دارن حق رو دنبال میکنن، دارن از حق دفاع میکنن، دارن برای حق جان میدن. کمی مونده که دفعه این به اصطلاح نور قلب این مردم رو که روشن کرده، این باور رو برای اونها به اثبات برسونه که اه پس چرا ما رسمن صدا نزنیم حق رو و چرا اعلام نکنیم که علی مولای ماست؟ انقریب فریاد بلند بگو یا علی مدد از بین مردم غزه به گوش برسه. و انشالله امیدواریم این اتفاق رقم بخوره به زودی زود. برای اولین بار در جبهه دفاع از حق، عده‌ای که ما به عنوان اهل تسنن میشناسیم دارن جان میدهن در برابر باطل. از اون ور همزیبا سالهای ساله، نه یکی دو سال، از زمانها آدم تا به امروز، همیشه باطل با ابزار و تبلیغ و رسانه خودش رو همیشه مظلوم نشون داده. سالهاست، نزدیک 70 ساله شما ببینید که رسانه، امپراتور رسانه به تعبیر امروزی ها، داره رژیم منحوس صهیونیست رو چی معرفی میکنه؟ بر حق و مردم فلسطین و باطل. در حالی که توی این ایام میبینید نظر عالم داره تغییر پیدا میکنه و این باعث شده ترس تو وجود باطل بیفته. و ما رأیتو الا جمیلا. و این صحنه زیباست. عرضم رو فرود بیارم، از یک واژه افق استفاده کردیم به بهانه بحث معراج. افق اعلا رو مقابل افق ادنا دیدیم و عرض کردیم شیعه امیرالمؤمنین باید افق دیدش اعلا باشه، به سندی که از لسان درربار زینب کبرا سلام الله علیها به ما رسید که ما رأیت الله جمیلا، دیدیم آقا نگاه از افق اعلا صحنه‌های خشن عمق دنیا رو زیبا میکنه. این تربیت رو اگه شیعه داشته باشه، این که همه چیز رو از افق نگاه امامش نظر کنه، این زیباست. ببین امام زمان تو برای این که مقدمه ظهورش رو فراهم بکنه، از جانب خدا مأموریت داره نگاه شما باید هم نگاه با از منظر نگاه مولای شما بشه. آیه آخر رو عرض کنم و انشالله ادامه این صحبت رو جلسه دیگر تقدیم کنم. و سنوریهم، آیه 53 سوره فصلت. و سنوریهم و سب معنای به زودی، نوریهم ما به رؤیت میرسانیم ایشان را. به رؤیت ایشان چی میرسانی؟ و سنوریهم آیاتونا، این آیات کجاست؟ فل آفاق. آفاق جمع چیه؟ افق، در آفاق. سنوری هم آیاتونا فل آفاق. مگر الان آیات در آفاق وجود نداره؟ بله وجود داره، ولی ما نمیبینیم. خدا داره آیات آفاقی رو به ما نشون میده، آیاتی که مربوط به ارتفاعات میشه. به زودی ما این آیات رو نشون میدیم. و فی انفسهم، و در وجود اینها، حتی یتبین لهم انه الحق. یکی از آیات مهدوی همین آیه 53 فصلت، به زودی آیات رو نشون ما میدن که او حقه. برای درک حقانیت وجود ناظرین امام زمان لازمه ما چی ببینیم؟ آیات. کدوم آیات رو؟ آیات آفاقی رو. نمیتونم ببینم، نشونم میدن، به همه اهل عالم نشون خواهند داد. و یکی از جلوه های این آیات چه بسا همین باشه که عده‌ای زن و بچه بدون اسلحه، بدون 13,000 بار انفجار. من این 13,000 تا رو هفته پیش شنیدم، دیشب گفت 14,000 انفجار ظرف مدت یک هفته. 1,000 تا یک ماه و خورده 14,000 تا. هفته پیش میگفت قریب به 30,000 تن مواد منفجره. الله اکبر. نه فقط از آب مزایقه کردن، از برق مزایقه کردن، از قضا مزایقه کردن، از سلامتی اینها زن و بچه رو چطور مورد ظلم و ستم قرار دید؟ این آیه نیست. با کدوم سندی از اسناد میشه اثبات کرد که این زن و بچه توان پیدا بکنن، دوام بیارن؟ انگار نه انگار که این آتش داره سر اینا میرسه. و این یکی از آیاته، و این آیات داره برای اهل عالم نوید از وقایعی خوش رو میدهد. و ما رأیت الا جمیلا. عرضم رو تمام میکنم، هرچند از همین زاویه نگاه ما امید ما را به ظهور مولامون نزدیکتر میکنه، ولی باز آرزومون اینه به زودی زود انشاءالله با خبر رفع حصر از این مردم دلهای همه داغداران در این مصیبت رو خدا شاد بگرداند. السلام علیک یا مولاتی یا زینب سلام الله علیها، یا بنت امیر المؤمنین، یا بنت فاطمه، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بکه الالله و قدمنا که بین یده حاجاتنا. چند مرتبه صدا بزنیم؟ یا وجیحتن عند الله اشفعی لنا عند الله، یا وجیحتن عند الله اشفعی لنا عند الله، یا وجیحتن عند الله اشفعی لنا عند الله. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم العظمه يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. خدایا فرج امام زمان ما رو برسان، قلبش از ما راضی بگردان. خدایا موانع ظهورش برطرف بگردان. به مولود این ایام خدایا غم و قصه و درد و گرفتاری و مشکلات معیشتی و مشکلات اقتصادی از دوستان امیر المؤمنین مرتفع بگردان. خدایا هر کی میخواد بچه های ما رو، زن و بچه شیعه زیر خیمه اهل بیت بیرون بکشه، خدایا در این کشور یا بیرون از این کشور در هر جایگاهی که هست، خدایا بعد رسوا شدن ریشه‌کنش بگردان. نقشه‌های شوم دشمنان بر علیه این مردم خدایا بعد از این که این نقشه ها نقشه بر آب شد، شومی این نقشه ها به خود دشمنان ما بر بگردان، عاقبتمون ختم به خیر بفرما، رهبر ما، مراجع تقلید ما، خدمتگزاران به این مکتب و نظام هر جا در هر پست و موقعیتی هستن بر توفیقاتشون بیفزا و عجل اللهم فرج مولانا صاحب
السلام علیکم.